أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. إشكال ديگري بر جریان استصحاب نسبت به عدم وجوب اعاده بیان شده است که خود صاحب کفایه مطرح کردن و حاصل اون این بود که اگر طهارت واقعی شرط نباشد، جریان استصحاب در اینجا صحیح نیست، زیرا در این فرض که مستصحب طهارت واقعی شرط نباشد با مورد جریان استصحاب منافات دارد، زیرا جای استصحاب جاری است که یا حکم شرعی باشد یا موضوع باشد برای حکم شرعی، و طهارت واقعی‌ای که در اینجا شما استصحاب می‌کنید نه حکم شرعی است که واضح است و نه موضوع حکم شرعی مانند عدالت. حکم شرعی نبودن طهارت واقعی واضح است، ولی موضوع حکم شرعی نباشد چطور؟ جهتش این است که حسب الفرض شرط احراز طهارت است نه خود طهارت واقعیه، و طهارت واقعی اثر شرعی بر او مترتب نخواهد بود. پس بنابراین نقض مستصحب که طهارت واقعی باشد اثر ندارد. اگر این چنین فرضی باشد استصحاب جاری نخواهد بود. چرا؟ چون عرض کردیم جریان استصحاب مشروط است به این که یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع زو حکم شرعیین. پس باید نماز علل قاعده باطل باشد. چرا؟ چون شرط او که عبارت است از احراز طهارت وجود ندارد، و این که در روایت تعلیل شده است عدم وجوب اعاده به استصحاب بی وجه است. این خلاصه اشکال بود. جوابی که صاحب کفایه دادند از این اشکال، جواب را هم عرض کردیم. این اعاده برای این که در ذهن شما مطلب واقع بشه و تا اشکال مرحوم شیخ را عرض کنیم. حاصل جواب ایشان این بود که مقتضای جمع بین ادله که از طرفی روایت صحیحه دلالت دارد بر عدم وجوب اعاده، و از اون طرف ما میبینیم که طهارت واقعی شرط نیست و این خلاف ظواهر روایات است که شرط طهارت واقعی است، ما برای اینکه مخالفت جمع کرده باشیم بین این روایات تصرف میکنیم در شرطیت طهارت و میگوییم طهارت واقعی شرط است برای کسی که چنین شکی بر او عارض نشده است، ولی در مورد شک احراز طهارت شرط است نه خودش طهارت، و همین احراز کفایت می کند از طهارت واقعی به لحاظ شرطیت. پس بنابراین احراز این طهارت اگر به اصطلاح کفایت کرد، پس بنابراین جریان استصحاب بلا اشکال و بلا محذور خواهد بود، چون ما نیامدیم طهارت واقعی را رأساً از شرطیت ساقط بدانیم، چون این فرض هم اشکال ثبوتی دارد و هم اشکال اثباتی. اشکال ثبوتی این است که اگر ما شرطیت را رأساً منکر بشویم، جریان استصحاب در اینجا جایز نیست، یعنی استصحاب در اینجا لغو است، برای خاطر اینکه چیزی را استصحاب میکنید نه حکم شرعی است نه موضوع برای حکم شرعی. خب بس بنابراین چیزی که هیچ گونه اثر شرعی ندارد استصحاب کردن او لغو است، چون شارع ما رو میخواد متعبد کند به یک امری که در به اصطلاح باب احکام از او استفاده کنیم، یا خود او حکم شرعی است فهو المطلوب، یا اینکه نه موضوع است برای ظهور برای حکم شرعی باز بلا اشکال است. ولی اگر نه حکم شرعی باشد نه موضوع برای حکم شرعی، این دیگه اثری ندارد اجراء استصحاب. پس اشکال ثبوتیش روشن، اشکال اثباتیش این است که خلاف ظواهر روایات وارده در باب شرطیت طهارت است. ظاهر اون روایات این است که نفس طهارت را به ماهیه شرط قرار داده است نه احراز. جمع بین این طایف از روایات و روایت صحیحه در مورد بحث که اعاده صلات لازم نیست به این است که ما بیاییم حد وسطی را قائل بشویم، بگیم طهارت واقعیه نسبت به غیر شاک شرطیت دارد و طهارت ظاهریه و محرزه به اصل برای کسی که شک در بقا دارد شرطیت داشته باشد. شرط فعلی در حق این شخصی که یقین به طهارت داشته است و شک در بقا دارد احراز و اوس ولو تعبدن به بیان صاحب کفایه. این ماحصل اون چیزی است که در رد این اشکال و جواب از این اشکال صاحب کفایه فرموده است که اینها بیان شد. از اینجا شروع می‌خوایم بکنیم در اشکال بر جواب صاحب کفایه، که این جواب ایشان حل اشکال را نمی‌کند، بلکه ما همون طریقه خودمان را قائل بشویم که اساساً بگیم طهارت در از خبث شرطیت ندارد تا نیاز به احراز داشته باشد، بلکه اون چه که مانع از نجاسات است و اگر ما مؤذر برای نجاسات در حقیقت داشته باشیم که در اینجا داریم همون کفایت میکنه، دیگه این اشکال وارد نخواهد بود. ما استصحاب عدم مانع میکنیم. این بیان هم که به عنوان اشکال هست در حقیقت اشکال الزامی است، یعنی الزموهم به ملتزمو به در قواعد اصول هم میارن. مشهور و معروف در باب تعبد استصحابی قائل به جعل حکمن. محققین از اون جمله که در تقریبا رأس این قول هست مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه قائل به جعل حکم مماثل نیستند، بلکه قائل به جعل مؤذریتند و منجزیت، یعنی شارع دو تا حکم ندارد، همون احکام واقعی است. این طرق و امارات برای ما نسبت به اون احکام یا منجزن اگر مطابق با واقع در بیان، یا مؤذرن اگر برخلاف واقع در بیاد، و ما اگر مرتکب خلاف واقع شدیم معذوریم. دلیل استصحاب همینقدر دلالت دارد. خب بنابر این که مشهور قائلن به این که مقتضای تعبد استصحابی جعل حکم مماثل باشد، همون جوری که خود صاحب کفایه قبول دارد و اتباع ایشان، خب حالا اهم از این که این حکم مماثل حکم تکلیفی باشد، استصحاب در باب احکام تکلیفیه باشد، یا حکم وضعی باشد، دقت دارین که استصحاب رو ما در احکام وضعیه از قبیل مثلا زمان، شخص ضامن نسبت به شیئی شده است، قطعا شک داریم که آیا این زمان مثلا به قیمت در جایی که از مثلیات است محقق به اصطلاح رفع می شود، یا اینکه خیر استصحاب بقای زمان می کنیم تا یقین کنیم به اینکه از عهده زمان فارغ شدیم، از این قبیل. پس بنابراین استصحاب چه در باب احکام تکلیفیه باشد چه در باب احکام وضعیه، بنابر مسلک صاحب کفایه جعل حکم مماثل است. مثلا حالا حکم تکلیفی رو میگیم، این که ما به برکت استصحاب وجوب صلات جمعه را در عصر غیبت ثابت کنیم، این وجوب آیا همون وجوب واقعی است یا نه از ناحیه استصحاب یک وجوبی جعل میشود مماثل با وجوب واقعی. بنابر مسلک صاحب کفایه جعل حکم مماثل از این معنای جعل حکم مماثل. خب اگر جعل حکم مماثل مقتضای ادله استصحاب است حسب ادعای صاحب کفایه، حکم اقتضایی در اینجا ما یک حکم اقتضایی داریم، یک حکم فعلی. اینم باز از باب الزام صاحب کفایه است که ایشون چهار مرحله برای حکم قائل شده است که بنابر تحقیق ما چهار مرحله نداریم. دقت دارین؟ ولی خب همونی که مشهور در السنه و حکم به هر حال شأنی و اقتضایی و به هر حال بعد آخر حکم فعلی و حکم منجز، این چهار مرحله شأنی، اقتضایی، فعلی، منجز. حکم اقتضایی در اینجا مراد چیست که شما ادعا کردین شرطیت اقتضاییه، به اصطلاح شرطیت اقتضاییه، چون حکم اعم از تکلیفی و وضعی بود، شرطیت از احکام وضعیه است. دقت دارین؟ ولیکن میفرماید شرط اقتضایی است، طهارت واقعیه را شرط اقتضایی دانستند. این حکم اقتضایی منظور حکم وضعی اقتضایی است که عبارت است از شرطیت. مراد از این حکم اقتضایی که به معنای شرطیت اقتضایی است این چیست؟ چرا؟ چون میگین که شرطی که عبارت است از طهارت شرطیت اقتضاییه دارد. معنای شرطیت اقتضایی این است که به صرف وجود مقتضی شرط فعلی ما نداریم، بلکه لولا المانع در این صورت است که به فعلیت میرسد. جهل را مثلا مانع از فعلیت بدانیم، جهل به اون شرط واقعی، جهل به موضوع واقعی. خب الان جهل به طهارت که موضوع است برای احکام شرعیه تکلیفیه، جهل به این مانع از فعلیت شرطیت طهارت است، مانع از فعلیت شرطیت طهارت است، طهارت واقعیه. خب این که میگید حکم اقتضایی در اینجا به نسبه به شرطیت طهارت قائل می شویم تا مشکل حل بشود، که ما ربط بدیم در حقیقت به شارع، بگیم استصحاب در اینجا جا دارد، ولو اینکه مستصحب حکم شرعی نیست، اما حکم به اصطلاح وضعی هست، حکم تکلیفی نیست اما حکم وضعی هست. مراد از این حکم چه حکمی است؟ حکم اقتضایی طهارتن، یعنی دو احتمال بیشتر وجود ندارد. خوب التفات بفرمایید. یا این است که شمای صاحب کفایه که می‌فرمایید در اینجا ما طهارت را به عنوان شرط که شرطیت طهارت را به عنوان حکم اقتضایی می‌دانیم. خود طهارت موضوع است برای این حکم اقتضایی. مراد از حکم اقتضایی یعنی حکمی که ثابت است به ثبوت مقتضی. خب واضح است که تفکیک بین مقتضی و مقتضا معقول نیست، همون جوری که بین علت تامه و معلول نمی شود شما تفکیک قائل بشوید، وجود علت تامه مساوق است با وجود معلول. مقتضی هم به نسبه به مقتضا، نه نسبت به معلول، مقتضی هم که جزء العله هست به نسبت به مقتضا تفکیک بین این دو معقول نیست. پس مراد از این حکم اقتضایی یعنی اون حکمی که از ناحیه وجود مقتضی لا محاله وجود دارد. اینجا دیگه جعلی در کار نیست، بلکه جعل اگر نسبت به حکم باشد گفته می شود جعل به تبع، یا تعبیر بالعرض، البته بین به تبع و بالعرض فرقه، میگه بالواسطه، حالا بگید راحت تر، جعل بالواسطه است. بلا واسطه جعل مقتضی می شود اگر مقتضی از امور جعلیه باشد، بالواسطه جعل مقتضا شده است. دو تا جعل نمی خواد، یک جعل کفایت می کند. اگر جعل مقتضی شد، جعل مقتضی جعل مقتضا است. منظور از این حکم اقتضایی حکمی باشد که ثابت می شود به ثبوت مقتضی. این یک احتمال. احتمال دوم این است که خیر، مراد از این حکم اقتضایی حکم مجعول برای ذات موضوع باشد. تفاوت این دو تا احتمال روشنه یا نه؟ واضح است بنابر اول دیگه جعل نسبت به حکم نیست، بنابر فرض دوم جلد نسبت به حکم هست و حکم مجعول است، یعنی حکمی که مجعول است برای ذات موضوع. خب حکم مجعول برای ذات موضوع مگر حکم اقتضایی است؟ بنابر مسلک صاحب کفایه که مراتب برای حکم قائل شده بودند، دقت کردین، مراتب برای حکم قائل شده بودند، یک مرحله از حکم حکم اقتضایی هست و اون حکم هم جزء مجعولات شرعیه است. التفات فرمودین؟ پس یک فرض اینه که ما حکم اقتضایی ما جعل استقلالی ندارد، فرض اول. بنابر فرض دوم حکم اقتضایی ما جعل استقلالی مطابقی دارد، نه التزامی. خب در این مرحله دوم، فرض دوم که حکم جعل دارد، اون حکم مجعول با قطع نظر از عروض عوارض مثل شک است. یعنی ما کاری نداریم به این که شک عارض بشود نشه، اینا حالات پس از جعل است، اینا در حقیقت از معقولات ثانیه می شود. دقت دارین؟ این که ما جعل حکم، شارع جعل حکم می فرماید روی موضوع، با قطع نظر از عروض ایه عارضین جعل حکم می فرماید. هر دو تا فرضش اشکال دارد. شما از دیگه فرض سومی متصور نیست. پس یا این است که شما بگین این حکم اقتضایی، یعنی حکمی که ثابت می شود به ثبوت مقتضی، یا حکمی است که جعل کرده از شارع در مرحله اقتضا، چون برای مجعولات شرعیه حسب فرمایش صاحب کفایه چهار مرحله قائلیم. یک مرحله مرحله اقتضا هست. اگر مراد فرض اول باشد، خب بسیار روشن است که ما حکم واقعی نداریم. چطور؟ زیرا اون چه که بنابر فرض اول وجود دارد این است که مقتضی برای حکم وجود دارد، چون جعل که نشده. اون چیزی که هست اینه که حکم ثابت است به ثبوت مقتضی، پس این ثبوت و وجود اولا و به ذات مال مقتضی است، بالعرض مال مقتضی است. پس حکم، خود حکم به ما هو حکمون وجود ندارد. این معنای اشکال کلام صاحب مرحوم شیخ. پس حکم بنابر فرض اول وجود ندارد الا به تبع وجود مقتضی. پس وجود اولا و به ذات مال مقتضی است، بالعرض میگه مال مقتضی است. پس حکم در اینجا نیست. اگر حکمی نیست، جعل حکم مماثل به چه معناست؟ مماثل، خب باید حکمی باشد تا مماثل او جعل بشود. اگر حکمی نیست، جعل حکم مماثل سر بی صاحب تراشیدن است. دقت کنید، یعنی چیزی نیست. خب اگر چیزی نیست، یعنی حکمی وقتی ما نداریم، مماثل اون حکم را به برکت استصحاب بخواد جعل بکند، معقول نیست، مماثل نیست، بلکه این خودش حکم ابتدایی است که جعل کرده شاره. این یه مماثل حکم واقعی نیست. چون در واقع حکمی نیست. مضافاً بر این که پس اولاً حکمی در واقع نیست چون از ناحیه شارع، ثانیاً همون جوری که مقتضی این حکم واقعی است و جعلی نیست، دیگه تعبد اصلا معقول نیست، چون تعبد در دائره اموری قرار میگیرد که در وعاء تشریع باشد و اون حکم به وجود موجود به وجود مقتضی این چیزی است که از نوع شارع نیامده. ما وقتی تحلیل میکنیم میگیم در این مرحله حکم به تبع وجود مقتضی وجود اقتضایی پیدا کرده، ولی حکمی در واقع نیست، چون مقتضا در به هر حال مقتضا باید سنخیت با مقتضی داشته باشد. اگر مقتضی امر تکوینی هست، نمیشود مقتضای او امر اعتباری باشد. مقتضی اگر تکوینی شد مقتضا باید. لذا اصلا حکم در اینجا گفتنش از این جهت اصلا غلط است. حتی وجود، یعنی این بیان اول در حقیقت لبن دو تا اشکاله. یک اشکال این که حکم وجود ندارد تا شما مماثلش جعل کنین. ثانیا اصلا غلط است گفته بشود وجود اقتضایی حکم. چرا؟ چون اون مقتضی امر تشریعی و اعتباری یا امر تکوینی. مقتضی فرض این است که از امور تکوینی است. اگر مقتضی امر تکوینی است نمیشود مقتضای او امر اعتباری باشد. این اشکال دوم. دقت کردین آقا جان؟ و اما فرض دوم و اون این بود که اراده بشود از این حکم اقتضایی که شما در مقام جمع بین اخبار ادعا کردین و اشکال را از این طریق جواب دادین حکم مجعول برای ذات موضوع. خب ما من واقعت الا اینکه یعنی ما من موضوع الا و لهو حکم شرعا، دقت دارین که مربوط می شود به افعال مکلفین. هر موضوعی که مربوط می شود به افعال مکلف قهرن از نظر شارع حکمی دارد. مراد از این حکم اقتضایی همون حکم مجعول برای شی با قطع نظر از عروض ای عارضین، که یکیش مثلا در محل بحث ما شک است. یعنی حکمیست که اصلا به جهل ما، به علم ما، به شک و به هیچی که از این حالات مربوط نیست، با صرف نظر از این امور که حالا مکلف شاک باشد، متیقن باشد، یا جهل داشته باشد، یا غفلت داشته باشد، فرقی نمی کنه، در با قطع نظر از این اوصاف و عناوین حکم جعل شده است. مراد از حکم اقتضایی چنین حکمی باشد. خب واضح است این حکم رو شارع جعل می کند حسب مراتب اربعه ای که صاحب کفایه فرموده است. یک مرحله مربوط می شود به حکم اقتضایی، کاری به صحت و سقم این حرفم نداریم فعلا، بر اساس اینکه مبنای صاحب کفایه است. خب اینجا از نظر اشکال اولی که بر فرض اول شد مسون است. او اشکال اول که حکمی نداشتیم اصلا، اینجا این از این جهت اشکال نیست، بله حکم جعل شده، حکم داریم. خب اینجا بگید آقا همین حکم مجعول به جعل اقتضایی که وجود دارد همین استصحاب بکند، خب پس حکم داریم، جعل حکم مماثل معنا پیدا میکند. میفرماید نه اینم نیست. میگه برای خاطر این که برای ذات موضوع گرچه حکم انشائی مجعول هست، گرچه حکم انشائی مجعول هست حسب فرمایش صاحب کفایه، ولیکن فرض بحث ما این است که اون حکم در ظرف شک نیست، اون با یعنی با قطع نظر از شک است. فرض اینه که شامل نمیشه اون حکم انشائی صورت عروض این عارض که عبارت از شک است، این صورت رو شامل نمیشه. خب با قطع نظر از شک اون حکم است. خب در این صورتی که شک که در بقای طهارت است واقعا حکم دارد؟ خیر. چرا؟ چون اون حکمی که هست در فرض شک نیست، در ظرف شک هم که حکمی نیست، پس بنابراین ایزن حکمی ما نداریم. حکم هست بنابراین فرض دوم، اما به درد ما نمی خورد، چون فرض بر این است که طهارت واقعیه را صاحب کفایه ادعا کردن شرطیت ندارد برای شاک. طهارت واقعیه برای غیر شاک شرطیت دارد، ولی برای شخصی که شک دارد در طهارت و نجاست پس از یقین برای او شرطیت ندارد. لذا فرمودن برای این آقاش شرط فعلی، لذا شرط فعلی رو فرمودن دو قسمه. یک شرط طهارت واقعیه شرطیت فعلیه دارد برای متذکر. طهارت محرزه به تعبد، بگین طهارت تعبدیه، شرطیت دارد برای کسی که شک در طهارت دارد. پس در حقیقت در دایره شرط توسعه قائل شده اند، یک شرطیت واقعیه و یک شرطیت تعبدیه. خب در این فرض ما که ظرف شک است طهارت واقعیه نیست، تا اون چرا که ما متعبد به او شدیم بگیم حکم مماثل باشد. فاذن حکم در حقیقت در فرض اول مطلقا نبود بنابر فرض اول، و بنابر فرض دوم در ظرف شک حکم واقعی نیست حتی نتعبد به مماثل اون حکم. پس اذن ما حکم مماثل به هر دو معنایش در اینجا ما ندارین، در هر دو فرض حکم مماثل متصور نیست، چون تارتن مطلقا نیست که فرض اول بود، و اخرا اینه که در ظرف شک نیست که محل بحث ماست. پس این بیان صاحب کفایه حسب مبنای خود ایشان در باب مراتب حکم، حسب مبنای خودشان در این که در باب تعبد استصحابی جعل حکم مماثل هست مطابقت ندارد. خب اگر حکم مماثل، اگر حکمی نیست، یا مطلقا حکم واقعی نداریم، یا اینکه در ظرف شک حکم نداریم، اگر حکمی نیست، تعبد استصحابی چه معنا دارد؟ چرا؟ چون مستصحب باید یا حکم باشد یا موضوع دارای حکم باشد. طهارت واقعیه که حکم نیست، طهارت واقعیه موضوع هست اما نه برای حکم فعلی در حق این مکلف. پس بنابراین ما نه حکم داریم که متعبد بشویم، نه موضوع زو حکم داریم که تعبد به او معنا داشته باشد که بالواسطه به وعای تشریع مربوط بشود. فیعیزن یعود الاشکال، اشکالی که مستشکل ذکر کرد این جواب حل اون اشکال را نکرد. خب بگید آقا طهارت واقعیه شرط، حالا یک دفع دخل مقدر است، کسی ممکنه دفاع کند از صاحب کفایه، این چنین ادعا کنه، بگه اگه شما قائل بشوی به این که آقا طهارت واقعیه شرط واقعی است، در حق واقع طهارت واقعیه شرط است، اما این امر واقعی باید به فعلیت برسد در حق مکلف، در ظرف شک فعلیت ندارد اون طهارت واقعیه ولو شرطیه دارد، و همین مقدار که به اصطلاح وجود واقعی دارد طهارت، پس موضوع برای حکم شرعی که ما متعبد بشویم درست میشه. این حرف را میفرماید به عنوان دفاع از صاحب کفایه که بخواین شما بگین درست ما حکم شرعی نداریم اما موضوع برای حکم شرعی داریم، یا به عبارت دیگر مستقیما بگین حکم وضعی در اینجا، حکم وضعی که شرطیت طهارت هست، این شرطیت طهارت به حسب واقع وجود دارد اما برای شخص شاک اون طهارت واقعیه شرط فعلی نیست، شرط فعلی در حق شاک احراز طهارت است ولو تعبدن، احراز وجدانی نباشد ولو تعبدن. چرا این حرف رو نمیشود گفت؟ برای خاطر این که جهل به اون طهارت واقعیه مانع از فعلیتش است. تا اینجا با شما همراهیم، اون طهارت واقعیه در حق این شخص مکلف شاک فعلیت ندارد، ولیکن فرض سؤال کجاست در محل بحث ما در مورد روایت؟ اونجایی است که بعد از نماز یقین به نجاست و مانع پیدا کرده است. این در این ظرف دارستان میگه الان که من یقین به نجاست پیدا کردم وظیفه فعلی من چیست؟ اگه داخل وقت است باید اعاده کنم؟ اگه در خارج وقت است باید قضا کنم یا نه؟ این اعاده در روایت هم اعم از اداءن و قضاءن هستا، هر دو رو میگیره. سوال اینه، نه اینکه فقط مربوط به داخل وقت باشد، دیگه خارج وقت کار نه. اگر فاقدت و شرط باشد این صلات فرق نمیکنه، داخل وقت باشد باید اداءن بخواند اعاده کند، و خارج وقت باشد باید قضاءن. پس مصلی ولو واجد شرط آخر از شروط باشد که در ظرف دخول در صلات واجدت و شرط بود این صلات، ولی مصلی بعد از یقین به وقوع نجاست به اصل وجود دم، همون دمی که مشکوک کن فیه بود، به وجود او وقتی یقین پیدا کرد، صلات ما در ظرفی که انجام شد فاقدت و شرط بود. فیضاً تعلیل به باز طهارت استصحابیه بی وجه می شود اگر ما اینجور بگیم. خب یک نکته ای هست و اون این است که ما برای عدم وجوب اعاده اصلا لازم نداریم که استصحاب طهارت رو بکنیم. ما میه قاعده کلی و اون اینه که در جمیع مواردی که امر ظاهری داشته باشیم این کفایت میکند نسبت به امتثال، اگر امتثال امر ظاهری را کردیم کفایت میکند از ترک واقع، ولو مخالفت با واقع داشته باشیم، اما امتثال امر ظاهری مجزی است. شاید هم در اینجا بگن همون مصلحت سلوکیه در اینجا وجود دارد که اگر کسی به لحاظ رعایت امر ظاهری عمل را انجام داد، همین تبعیت از شارع و عمل کردن بر طبق فرمایش شارع در ظرف شک، این مصلحتی را به انسان به هر حال میرساند، به انسان کسب مصلحتی میکند که جبران مصلحت واقعیه فائته را دارد، جبران او را میکند. خب لذا میگن امر ظاهری مجزی است. اگر ما به لازم مصالح و مفاسد بخوایم مطلب را مطرح کنیم، از این بابه میگه آقا امر واقعی ملاکی دارد، ما در صرف نرسیدن به واقع قطعا اون ملاک تکوینی که امر که وجود تکوینی دارد را تحصیل نکردیم، اون از دست ما رفته است. علم هم داشته باشیم از دست ما رفته، جهل هم داشته باشیم از دست ما رفته. ولی وقتی امر ظاهری را امتثال میکنیم، به برکت امتثال امر ظاهری مصلحتی گیر ما میاد، ملاکی گیر ما میاد که تدارک میکند اون ملاک واقعی فائت را. در اینجا هم همینطور، ما موقعی که وارد صلات شدیم، در اینجا که به لحاظ چی وارد صلات شدیم؟ اگه نمی داشتیم طهارت ظاهریه را، اگر نمی داشتیم طهارت استصحابیه را، اگر نمی داشتیم به تعبیر دیگر حکم مماثلی که به برکت استصحاب مبنای مشهور عرض می کنم در اینجا ما داریم، اگه اینه نمی داشتیم، خب یقینا فوت تفیت واقع شده است بلا تدارک، مصلحت واقعی فوت شده بدون جبران. ولی الان که ما بر اساس امر ظاهری یه مماثل با امر واقعی به برکت استصحاب وارد در صلات شدیم، صلات را هم انجام دادیم، بعدم معلوم شد مانع وجود داشت و نتیجتاً مصلحت شرط واقعی گیر ما نیامده، اون گیر ما نیامده. اما متدارک است یا غیر متدارک؟ مصلحت واقعی غیر متدارک تفویت او عقلاً قبیح است، اما مصلحت متدارکه تفویت او اشکالی ندارد. چرا؟ چون شما یک مصلحت از دست دادین ولی مصلحت دیگه گیرتان آمده. و در اینجا هم حرف همینه، در ظرف جهل یا در ظرف جهل، اینجا هم شک هم شامل می شود، در ظرف جهل به شرط، به وجود شرط، واقعا ما از ناحیه شارع امر به جواز دخول داریم به برکت همون طهارت استصحابیه، این طهارت استصحابیه ما رو واجد و شرط قرار داده است، لذا ما شرط فعلی در حق خودمان موجود است، یا بگیم مانع در حق ما مفقود است بنابر مسلک تحقیق. اگر وارد صلات شدیم جواز دخول در صلات داریم یا نه؟ بنابراین بله، حق ورود داریم، نماز رو خواندیم، فهمیدیم که مانع موجود بود، پس شرط مفقود بود است واقعا. خب آیا تدارک کرده شارع یا نکرده است؟ اگه تدارک نمی فرمود، خب بله ما اینجا حرفی نداشتیم برای گفتن، ولی چون شارع تدارک فرموده است، این رو ما در اینجا به اصطلاح تفویت شرط واقعی متدارک می دانیم، نه غیر متدارک، تفویت شرط واقعی. چون ممکنه کسی ادعا کند آقا عدم وجوب اعاده موجب تفویت واقع است، میگیم اب ندارد، تفیید واقعی غیر متدارک قبیح هست، ولی تفیید واقعی متدارک اشکالی ندارد. و اینجا تدارک شده، تدارک چیست؟ همین تعبد به طهارت استصحابیه. اینا ما در حقیقت مثلا ملاکی که در واقع هست رو نداریم، ولی تبعیت از این طهارت استصحابیه و ترتیب اثر دادن به این طهارت استصحابیه برای ما خودش مصلحتی می آورد که جبران اون مصلحت واقعیه‌ای که در اینجا فوت شده است رو می نماید. این بیان را اگر کسی ادعا کنه، خب چرا این حرف رو میگن؟ عرض کردم این برای این است که حالا اگر از نظر استصحاب ما مشکل داشته باشیم و بگیم استصحاب اشکال دارد، اما از نظر به حساب داستان در حقیقت کفایت امر ظاهری از واقع این ما را بی نیاز می کند از این که بگیم اعاده بکند. پس بنابراین عدم وجوب اعاده را از باب اجزاء امر ظاهری از امر واقعی بدانیم. خب این بیان دو تا اشکال دارد. یک اشکال این که با مورد روایت نمی سازد. در مورد روایت امام علیه السلام می فهمد لعندگه کن تعالا یقین من وضوئک یا من طهارتک. اینجا سخن اینه که امام داره ما را به حال اینقدر یعنی واضح هست که مرحوم حائری رضوان الله علیه می‌فرمودن که اینجا اصلا از باب تطبیق کبرا بر صغرا است و استفاده حکم کبرا از همین نفس تطبیق. خب این اولا که شما باید یک حرفی بزنین که جا اگر امام مثلا اجمالا می‌فرمودن اعاده لازم نیست، خب برای حرف شما جا داشت، ولی با وجود این بیان امام علیه السلام جا ندارد ما مسئله اعضای امر ظاهری از واقعی. هذا اولا. اشکال دیگری هم در اینجا هست که می فرماین اگر ما بگیم مصلحت واقعیه متدارکه از این راه بیم، خب اگر گفتیم مصلحت واقعی متدارکه چه شما اصلا میگین احراز طهارت شرطه نه نفس طهارت واقعیه؟ اصلا چه کار داریم به این حرفا؟ بگین آقا طهارت همون طهارت واقعیه شرط است دیگه، مسئله احراز اصلا این همه حدیث طولانی رو آوردن دیگه بیوجهه. خب شما طهارت واقعیه رو شرط میدانید و تفید طهارت واقعیه قبیح هست عقلا و جایز نیست شرعا الا اینکه متدارک باشه. در اینجا متدارکه دیگه، چه لزومی دارد که شما بگین آقا این آقا فاقد طهارت واقعی است ولی طهارت تعبدیه دارد و این برای این آقا شرط است؟ و ثالثاً اگر طهارت تعبدیه رو شما به عنوان شرط فعلی حق جاهل دانستین که این در بنا شیخ نیست، این اشکاله که اصلا دیگه بنابراین ما شرطی که در حق این آقا بوده چی بوده است؟ طهارت محرزه بالاصل به تعبد، این واقعیت شرطه دیگه، نیازی نداریم به این که تدارک بگیم لازم است. از این جهت هم بحث تدارک بی‌معنا می‌شود. پس بنابراین گفتن این حرف اولا با مورد نمی‌سازد، ثانیاً اگر این باشد دیگه جایی ندارد که شما طهارت محرزه تعبدیه را مطرح کنید. میگی ناقا شرط فقط همون طهارت واقعی است و لا غیر، الا اینکه در مواردی که تدارک شده باشد تفویت اون شرط، اشکال ندارد که صلات انسان بلا شرط باشد اگه تدارک شده باشد. و اینجا تدارک شده دیگه، آوردنی که میگه این آقا هم واجده، هی به قول ما اصرار داشته باشین که این آقا رو واجد شرط قرار، نه آقا اینجا این آقا صلاتش فاقد شرط است، یا به تعبیر تحقیق فاقد المانع هست، اما وجود مانع ضرری نمیرساند چون متدارک است، یا فقدان شرط ضرری نمیرساند چون متدارک است. ثالثاً اگه شما طهارت ظاهریه را آوردین و اصرار دارین حرفا رو بیارین، اصلا هیچ نیازی به مسئله تدارک دیگه نداریم. چرا؟ چون برای خاطر این که به صورت سبیل ترتب در حقیقت اگر به واقع راه دارد و طهارت واقعیه را احراز کرده، شرط در حق اوست، شرط فعلی در حق او طهارت واقعی است. اگر او را نتوانست در مرتبه متأخره احراز طهارت واقعیه را نتوانست بکنه، طهارت تعبدیه در حق این آقا شرطیت فعلیه دارد، پس این علایه حال این شرط را دارد، واجدت شرط است این صلات او. دیگه نه نیازی به اسم مسئله تدارک رو بیاریم، اصلا نیاز نیست به این که ما به مرحله برسیم. خود امتثال به هر حال به اوامر ظاهریه یا به تعبیری وجدان شرط به حسب ظاهر ما رو بی نیاز می کند از بحث تدارک، که با اینکه بی نیاز می کند از شرطیت واقعیه. و صلی الله علی محمد و آله. این غبار می آورم از بسیار دارم هیده هست.